أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به تفسیر نهم که از فیض کاشانی رو قدس سره بود، که ایشون فرمودن للانکار مراتب اولاها بالقلب و هو ان یبغضه علی ارتکاب المعصیه. این بحث که آیا بغض نسبت به فاعل حرام یا تارک واجب لازم هست یا نه، حالا صرف نظر از اینکه این از مراتب امر به معروف شمرده بشود یا نشود، معمولا فقها این بحث رو در باب شهادات به مناسبت اینکه شهادت کی مقبول هست و شهادت چه شخصی مردود هست اونجا معمولا عنوان کردن. صاحب وسائل هم در وسائل باب 18 باب وجوب حب المطیع و بغض العاصی، و در کتاب هدایت الامه شون که تلخیصی است از وسائل در حقیقت با حذف اسناد، اونجا عنوانشون این چنین است، بیشتر با کتاب امر معروف و نهی از منکر سازگار. فرموده فی وجوب الخامس، فی وجوب حب اهل المعروف و بغض اهل المنکر. این بحث در دو مقام نیاز به بحث داره. مقام اول این هستش که مفاد بغض چیه، مقصود از بغض چی هست، و مقام دوم این هستش که آیا خود بغض حرام است با امر نفسانی به ما انه و امر نفسانیون، یا اینکه اظهار بغض حرام است. و حرام است اظهار بغض، حالا یه مواردش حرام است یه مواردش واجب است. اظهار بغض حالا نسبت به مؤمن اظهار بغض حرام است، نسبت به فاسق اظهار بغض بگیم واجب است، یعنی حکم مال مقام اظهارش هست، ولی خودش مادامی که در درون هست و اظهار نشود حکمی نداره، یعنی حکم فقهی نداره. حکم اخلاقی چرا، ولی حکم فقهی من الوجوب و الحرمه نداره. مقام سوم هم این هستش که ببینیم آیا مقتضای ادله چیست. اما مقام اول که مراد از بغض چیست، مرحوم محقق اردبیلی قدس سر رو در مجمع الفائدة والبرهان در جلد 12 صفحه 343 اونجا از شهید ثانی رحمه الله در مسالک نقل میکنن که والمراد به بغض المؤمن کراهته و استثقاله لا به سبب دینی کفسق فیبغضه لأجله سواء قاطعه مع ذلک ام لا. فرموده حالا ما این جهتشو کار داریم، بل مراد به بغض المؤمن کراهته، این که از او تنفر داشته باشه بدش بیاد ازش، و استثقاله این که همراه او بودن با او بودن براش ثقیل و سنگین باشه، بر نمیتابه که با او باشه، براش سنگینه با او بودن، همراه او بودن نشست و برخاست کردن براش سنگین. بعد خود ایشون میفرمایند که قال فی القاموس البغض بالذم ضد الحب، یعنی دوست نداشته باشی. دوست داشتن رو که میفهمیم یعنی چی دیگه. انسان بچهش رو دوست داره، خودش رو دوست داره، یا یه غذایی رو دوست داره، یا سعادت خودش رو دوست داره. بغض یعنی ضد این، اونچه که در نفس انسان مییابد که ضد این. بعد فرموده والذی یفهم من و من العرف ایزن، یعنی اونچه که فهمیده میشود از قاموس و از عرف نیست، ان البغض نوع عداوت و کراهت به حیث لو وصل الیه نعمه یتعلم به و اذا فارقت منه یسره او قریب من ذلک. ایشون اینجور تعریف میکنه، میگن که اونچه که از عرف و لغت فهمیده میشود این است که بغض یک نوع دشمنیه با شخص و همچنین تنفر و کراهت است، که این دشمنی و تنفر و کراهت به مثابه است که لو وصل الیه نعمه، اگر به اون مبغوض یه نعمتی برسه این یتعلم به، این ناراحت میشه که چرا همچین نعمتی گیریم، اونو دوست نداره دیگه، اونو مبغوض داره، دشمنشه. و اذا فارغت منه، و اگر نعمتی از او مفارقت کنه، از دستش بره، یسر رو، خوشش میاد که الحمدلله بیمار میشه، سلامتیش فارغت منه، یسر رو، اموالشو میدوزن یا آتش میگیره یا بالاخره ضرر میکنه، یسر رو، که اینجوری شد با کسا. معنایشون یه بغض، یعنی حالا مثلا پس بنابراین جناب فیض کاشانی که میگه میفرماید اگه کسی کار حرامی را انجام داد این باید مبغوض داره او را، معناش چی میشه؟ حالا مثلا حلق لحیه کرده، خب باید او را مبغوض بداره. مبغوض بداره یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نه دشمنی باش پیدا بکنه، تنفر پیدا بکنه ازش، به جوری که اگر ضرر به او بخوره خوشش بیاد، اگر نعمتی از او منتفی بشه و مفارقت کنه اون مسرور بشه و بگه الحمدلله که اینجوری شد. این ولی آقا حالا ایشون اینا اینجوری معنا کرده والذی یفهمون. بل بعد فرموده که در اشکال به شهید، شهید چی فرمود؟ فرمود کراهت و استسقال، این که سنگین باشه براش. ایشون میفهمد و ظاهر ان مجرد الاستسقال لیس به بغض، لا لغتن ولا عرفن. مجرد این که آدم سنگین براش میاد این بغض اسمش نیستش، نه عرف به این میگه بغض، نه لغت به این میگه بغض. ولو کان ذالک لاشکل اذ قد یسقل علی النفس لا به سبب دینیین بل لیس له میل الی اختلاط. خب اگه این باشه، خیلی وقتا هستش که انسان یه مؤمنی هست، آدم خوبی هم هست، اما با سلیقش نمیخونه، سختشه که با مو هم حجره بزن باشه، با مو هم اتاق باشه، یا سختشه حالتی داره که مشکل شد. باید شما ملتزمید که این حرام است، چون بغض مؤمن است، چون بغض مؤمن حرامه. شما میتونید ملتزم بشید بغض رو اینجوری معنا میکنید، میگید استسقاله، پس باید در این موارد ملتزم به حرمت بشید، با اینکه نمیشه گفت. بل اختلاط و احد لا به سبب، بل ها کزا یقتضی طبعه، سلیقش اینه، طبعش اینه، به طور ناخودآگاه آدم گاهی اینجوریه دیگه. مثلا از قد یکونو به سبب غیر دینی مثل شغلهی ان امره، حالا کاسبه، اون میاد اینجا و میسه حرف میزن. دیدی بعضی نوشتن که به خدمت شما، بله بله، میبینه که میاد میخواد مطالعه بکنه، الان میخواد بره درس، حالا این آقا تا تلفن میکنه یا حرف میزنه یا اومده اونجا چی میکنه نمیذاره، خب ناراحته، سنگینه برش با او بودن. میتونید اینو بگید این بغضه و حرام است؟ مثل شغلهی ان امره، یعنی مشغول میکنه او رو از اون کاری که داره، از اون امره. ولو کان اون ام من اکلهی و شربهی و سائر لذائذه، ها حالا میخواد غذا بخوره یا یه چیزی میخواد بخوره، حالا اومده حرف میزنه اونجا. مثل شیخون الاستاد قدس سره میفرمود که وقتی که در دورانی که من در نجف اشرف ریاضت میکشیدم، خب برای اینکه بدنم ضعیف نشه و خب انسان اگه مریض بشه ضعیف بشه از کار میمونه دیگه، گوشت میخوردم، ولی به او هیچ گونه ادویه جات و اینا که مزه خوشمزه بشه نمیکردم، فقط برای اینکه آب و گوشت، نه نمک توش، نه زردچوبه بود، نه پیاز بود، هیچ، این فقط برای اینکه لذت حیوانی نبرم. در اون لذت که میگفت مرحوم آقای خویی به من میفرمود تو ریاضت فقیهانه میکشی. یه وقتی همونجور آب گوشتی درست کرده بودیم، یه کسی اومده بود تو حجره ما نشسته بود، پاله میشد بریم، میخواست نهار اونجا باشه. از رفت ما هم دیدیم بخواه این که نمیشه برای این آبار، که شروع کردیم به خوندن بعضی چیزا که یه مرتبه دیدیم بلند شد رفت. خب بله اصلا گوش به دماغش میخواد پر بله. و بالجمله هو معنا نجده فی نفس غیر الذی فسر به. ایشون میفهمد که ما برای بغض اون معنایی که در نفسمون و در ارتکاز لغویمون میفهمیم غیر از این است که شهید ثانی قدس سره بیان فرموده است، که ایشون بفرماید که استثقال النفس هم، حالا این استثقال از هر رهگذری میخواد پیدا بشه، اینا رو بهش میگیم اداوت و اینا رو بهش میگیم بغض. این بعید ببینید معنای بغض خیلی مهمه، چون شاید 100 روایت ما داریم راجع به بغض، حالا به انواع مختلف، که این حالا این بغض یعنی چی. این علمین که هر دو از استوانه های فقهن، یکی شهید ثانی حالا اینجور معنا فرموده بود، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه هم اینطور معنا. در خدمت شما عرض شود که انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء که اینا هم از اجلاء فقهن، ایشون فرموده حالا میگیم حالا بله حالا ببینیم بزرگان چی گفتن اینجا. والبغض عرفیتون معروف، ایشون فهمد که ملاکشو این قرار داده، میکنه بغض میخواید بفهمی این معنی عرفیه. شارع وقتی الفاظ رو استعمال میکنه اگر حقیقت شرعی اثبات نشد همون معنی که لدل عرفه، چون مخاطبش عرفه، پس باید وقتی قرینه برخلاف اقامه نکرده است همون معنی رو اراده بکنه که عرف میفهمه ازش، بل معنی دیگه که در ذهن عرف نمیاد، این با مقصد شارع سازگار نیست، خلف فرض میشه، خلف این میشه که مردم میخواد هدایت بکنه، به یه چیز رهنمون بکنه، مقصدش از این گفتارها هدایت ناسه. اگر از این الفاظی که مردم خودشون یه چیزی میفهمن بلا نسب قرینه این معنای دیگری رو اراده کرده باشه، این خلف اون چیزیست که در مقامشه که مقام هدایت و ارشاد ناسه. پس به این قرینه عقلی ملاک در معنا کردن الفاظ مأخوذه در لسان شارع میشه همون معنایی که یفهمه العرف، فلذا معنای عرفی بر معنای لغوی هم مقدمه. اگر دوران عام شد بین معنای عرفی و معنای لغوی، که گاهی اینجوری هستش، گاهی معنای عرفی اوسع است یا ازیق است از اون معنای لغوی، اون معنای لغوی مد نظر نیست، بلکه اون معنایی که عرف عام الان در ذهنشونه و از اون میفهمن، اونم عرف زمان معاصر با اون الفاظ که صادر شده است. پس بنابراین ایشون میفهمد که با این جمله، با همین جمله شون خواستن این ملاکی که توضیح دادم بیان بفرماین. عرفیتون معروف و ظاهر، حالا اون معنی عرفی رو حالا میخوان برای ما تبیین کنن، حالا اون معنی عرفی چیه؟ میفهمد و ظاهر انه کراهت الشخص ول استثقال من به حیث یتعلم من وصول الخیر الیه و یفرح به وصول الشر الیه. یه قدری با مرحوم شهید ثانی هم راه ایشون. خب عبارت است از کراهت داشتن و تنفر داشتن از شخص و حالت سنگینی از مراوده با او داشته باشه به جوری که یتعلم از این که خیلی به او برسه، ناراحت میشه و شادمان میشه به وصول شر الی. و اما استسغال من شخص لرداعت خلقه و عدم حسن طبعه اول انه یقرب عند ارادت البعد و یرید الجلوس عند ارادت القیام و یطیل الجلوس لصاحبه عند ارادت الانفراد فلیس من البغض. فرمود این حالتی که انسان در خودش احساس میکنه در وقتی که یک کسی منظر خود مثلا مدت هاست حمام نرفته، خیلی کثیف و خیلی چیز شده، تبش بر نمیداره که کنار او بنشینی، که اینا در اسلام هم خیلی چیز شده که مسجد میخواد بری پیاز نخور، سیر نخور، چک نکن، این حالت بو نده بدنت، نمیدارم چه نده، اینا رو در اسلام داریم. خب به خاطر این هستش که سختشه کنار او بنشین. این سختی و سنگینی اینو بهش اسمشو بغض نمیذارن که حرام باشه، آقا مؤمنه باشه، نه این اشکالی ایشون میفهمد، اینو این بغضی که در روایات گفته شده حرام است نسبت به مؤمن، این مقصود نیست. و همچنین وقتی که این حالا فعلا مثلا میخواد ذکری بگه، میخواد نمازی بکنه، کاری بکنه، میخواد کسی هم کنارش نباشه، خودش تنها باشه، میخواد حالت انسی پیدا کنه با خدای متعال، از این جهت سختش کسی باشه، این سختی که در خودش ایجاد کنه اسمش بغض نیست. یا میخواد پاشه بره، حالا فعلا در قیام اون میخواد بنشینه، حالا اومده پلوش بنشینه، این حال میخواد بره درس، میخواد بره مطالعه، میخواد جایی بره. و برعکسش و یطیل الجلوس لصاحبه، این مواردی که انسان یه حالتی در خودش احساس میکند، این بزرگوار فرموده اینا اسمش بغض نیست که در شهر وارد شده. پس بنابراین اونچه که به ذهن میاد از کلمه بغض این استسقال ها، ولو ایشون هم استسقال فرموده به حیث که یسر روحو و یبغضهو، اینا هم البته این یسر روحو و یبغضهو که نه اینا خواستن علامتی و لازمه اون حد بغض را و عداوت را بیان بکنن، نه اینکه اینا مأخوذه در اون مسئله هستش. اونی که انسان از کراهت از بغض میفهمه که همون ضد حب، یعنی نه دوست نداشتن، مجرد که گفتن دوست نداشتن فقط نیست، چون دوست نداشتن ممکنه نه دوست داره نه بغض داره، هیچ کدوم آدم خیلی جز نه دوست داره نه بغض داره، این زید اینجا باشه یا نباشه نه دوست داره نه بغض کاری به این نداره. نه بغض یعنی حالت تنفر، بد آمدن، اون چیز که متعبیر میکنیم ازش این که انسان از کسی، از چیزی یا کسی بدش بیاد، اینو بهش میگیم بغض، که این به درجاتش مختلفه. گاهی این بغض به حدی میشود که همچون لازمه هایی داره که انسان معاذ الله حالا در بعضی موارد دلش میخواد خیلی به او نرسه، یا اگر شری به او برسد شادمان میشه، خیلی به او برسد متعلم میشه، گاهی هم نه درجات پایین ترشه. این لوازم مأخوذ در بغض نیست، در ادله هم حد خاصی برای بغض بیان نشده، اگه ادله که بعدا خواهیم خون همه واژه بغض درش اخذ شده، نگفته به حد اعلاش، صرف الوجود بغض همین که صادق بیاد ولو در این حد شدید نباشه این امتثال کرده او رو. پس بنابراین آنچه که ملاک هست برای فهم واژه بغض، اگرم این اعلام مطرح نکرده بودن ما به وضوحش می‌خواستیم واگذار کنیم معنای بغض رو، ولی چون این اعلام بزرگ مطرح کردن مطرح کردیم، که پس بنابراین گاهی با مطرح کردن بعضی از امور امر واضح میشه به خدمت شما شاید مشتبه، گاهی اینجوری میشه. بغض یعنی همون حالتی که انسان حالت تنفر، بد آمدن و کراهت داشتن. بنابراین معنا این معنایی است که گفتیم و روشن. و اما حالا میاییم اونجا فعلا معنی بغض داریم میکنیم، و اما حکم مال کجاست و قیودش چیه اون مقام های بعد. نه حالا متعلق چیه؟ ما میگیم بغض یعنی کراهت داشتن. حالا بغض الانسان یعنی این، بغض نمیدونم ریح یعنی بغض چی، هرچی متعلقش رو باید دیگه نگاه بکنید دیگه. اینا بغض به این معناست. حالا متعلقش چیه؟ خود انسانه یه حرفی، فعلشه یه حرفیه، صفتشه یه حرفیه و و و و همینطور مختلف میشه. بله بله شما اینجور میفرمایید، ولی فیض کاشانی فرمود خود شخص رو، یا بعضی دیگه هم گفتن خود شخص رو. حالا تا ببینیم ادله مقتضای ادله چه خواهد شد. مقام دوم این است که آیا چه چیزی حرام است به حسب اقوال فقها، چه چیزی حرام است یا واجب است. نسبت داده شده به اجماع فقها به این که بغض مؤمن حرام است و بغض عاصی، بعضی گفتن بغض عاصی و گناهکار، خود اون گناهکار را نه فعلش را، خود اون گناهکار را مبغوض داشتن واجب است. حالا بعض عبارات فقها را اینجا بخونیم. یکی از بزرگان فقها شهید ثانی است، ایشون در رساله غیبت، رساله‌ای که در باب غیبت نوشتن، خب مسئله نمامی رو مطرح فرمود. فرمود ما وقتی کسی نمام بود 6 وظیفه نسبت به او داریم. وظیفه اول ان لا یصدقه، اگه نمامی اومد راجع به کسی حرفی زد، وظیفه اول ما اینه که او رو تصدیق نکنیم. چرا؟ برای اینکه این با نمامی فاسق شده و قول فاسق معتبر نیست، پس باید او رو تصدیق نکنیم. از ثانی ان ینهاه عن ذلک، از این نمامیگری نهیش کنه، چون از باب وجوب امر معروف نهی از منکر، اینم وظیفه دوم. از ثالث ان یبغضه فی الله تعالی، برای خدا اون رو مبغوضه، همین شخص رو مبغوض داشته باشه. ان یبغضه فی الله تعالی، چرا باید مبغوضش داشته باشه؟ فانه یبغض عند الله، چون این آدم مورد بغض است نزد خدای متعال، یعنی خدای متعال نسبت به این آدم بغض داره. و یجب و بغض و من یبغضه الله، بر ما واجب است کسی که خدا مبغض داره او را، ما هم او را مبغض داشته باشیم. پس اینم یه وظیفه. پس از این عبارت ایشون که وظیفه سوم باشه استفاده می شود که شهید ثانی می فرماید خود فاعل منکر را، خود نمام را، خود مغتاب را، کسی که غیبت کرده است، خود تارک الصلات را، خود شارب الخمر را، ما باید خود این آدم را مبغوض داشته باشیم. ار رابع، حالا خوبه که این شیشتا رو دیگه عرض کنیم. ار رابع ان لا تظن به اخی که سوء به مجرد قوله، حالا این اومده نمامی کرده، شما اجتنب و قولت بعض الاسم، شاید باشه در آیه به این تعبیر، حالا ان بعض الاسم بعض از ظن اسمون، بله، ان لا تظن به اخی که سوء به مجرد قوله. الخامس ان لا یحملک ما حکا لک علی تجسیس و البحث، این که اومده گفته فلانی فلان طور نمامی کرده، این تو رو بادار نکنه که بری تفحص کنی، بحث کنی که آیا اینجوری هست یا نه، چون فرمونده ولا تجسس او. پس اینم یه وظیفه است که به گردن انسان میاد. از سادس ان لا ترزا لنفسک ما نهی تن نمام و انه نمام و نمامه انه، این که حالا اون داره نمامه میکنه، حواست جمع باشی خودت گرفتار کار اون نشی. چجور گرفتار کار اون میشی؟ این که بری یه جا بگی فلانی اومده و پیش من راجب فلانی اینجوری میگو، خب همین که میری حرفو برای دیگران نقل میکنی، این شبیه کار همون نمامه که اومده پیش شما نمامی کرده بود. خب بس بنابراین عبارت این بزرگوار در مقابل یک کار محرمی که کسی انجام داده میگه این 6 وظیفه رو داریم که یکیش همین بود که گفتیم. فاضل نراقی در مسند الشیعه در یه بحثی میفرماید و یؤکد الحس علی بغض الفساق والامر بالبغض، فرماد که شعار مقدس تخصیص فرموده، ترغیب فرموده بر بغض فساق و امر فرموده به بغض فساق. یا در انوار الفقهاء فرموده منها بغض المؤمن و ظاهر انه لو کان لعلت دنیویه فلو بغضه لایمانه خرج عن سمت الایمان ولو بغضه لمعصیت کان طاعه. ایشون فرموده است که اینی که گفتن بغض مؤمن حرام است آیون، این وقتی است که برای یک امر دنیوی باشه، بر خاطر یه امر دنیوی شما او رو مبغوض بدارید. اما اگه به خاطر ایمانش معاذالله کسی مبغوض بداره، این که از ایمان خارج میشه. اگر برای اینکه یه معصیتی انجام داده مبغوضش بداره، این که طاعت است و کار واجبیه. پس ایشون هم داره میگه این که معاصی را مبغوض بداریم طاعت است، امر واجب است. اونی که گفتن حرامه اون در جایی است که نه به خاطر ایمان باشه نه به خاطر معصیت باشه. چون اگه به خاطر ایمان او رو قبول مبغوض داشته باشه، اصلا این دیگه مسلمون نیست، این آدم ایمان نداره. وقتی ایمان نداشت تک مکلف به فروع نیست، پس دیگه حرام برش نیست از این باب. اگر به خاطر اینکه اون معصیتی انجام داده او رو مبغوض داشته باشه، این که واجبه، حرام نیست. پس بنابراین اونی که حرام است این است که مبغوضش بدارد، مثلا به خاطر کارهای دنیوی. حالا دعوتش نکرده، یه جلسه بوده این توقع داشته او رو دعوتش کنه، دعوتش نکرده، اینجا حرام است اون رو مبغوض داشته باشه. این مؤمنه، این شیعه است، به خاطر اینکه دعوتت نکرده مبغوض داشته باشه او رو، این حرام است. این میشه امر دنیوی. نه به خاطر اینکه یه وقت نه میگه نه به خاطر اینکه منو دعوت نکرده به ما اننی نه، این توهین به مؤمن مثلا. یا نفسم خیلی اینجا تسلیلات داره که بله من از باب اینکه این به خدمت توهین به مؤمن کرده، توهین به مؤمن حرام است مثلا، نه گویم تو ذهنش نبوده، ممکنه فراموش کرده، ممکنه چه بوده. خب اینا به خدمت شما ایده از کلمات فقها بود که در این باب عرض شد. حالا باید سراغ ادله بریم، ببینیم که از ادله مبارکه ما چه میتوانیم بفهمیم و استنباط. مجموعاً ادله‌ای که ما در مقام داریم به چند طائفه تقسیم میشن. طایفه اولا روایاتی است که از اون روایات استفاده می شود، همین مدعای ظاهری که حالا مرحوم فیض داشت که ما باید اهل معاصی را مبغوض بداریم، اون اهل معصیت را مبغوض بداریم. بله آقا کی؟ فیض بود که من تفسیر کرده بود قلب را به بغض. پس طایفه اولا از روایات ما روایاتی است که یدعا یا تدعا که دلالت میکنن بر وجوب بغض عاصی. یکی صفحه 555 557 این چاپی که من دارم، چاپ جامعه مدرسین، چاپ انتشارات وابسته به جامعه مدرسین، حدیث ششم. و فی عیون الاخبار به سند قال سمعت الرضا علیه السلام یقول من احب عاصیا فقد عافه و عاص، من احب عاصیا فهو عاص و من احب مطیعا فهو مطیع، من احب عاصیا فهو عاص. کسی که عاصی و گناهکاری رو دوست داشته باشد او عاصی است. چرا عاصی است؟ پس معلوم میشه این که عاصیه از دوال خارج نیست، یا به خاطر این که واجب بوده برش بغض او این ترک کرده، خب داره. پس به خاطر این که واجب بوده بغض اون عاصی بر این شخص، این تارک واجب شده، چون حالا تارک واجب شده واقعا عاصه. یا این که حب او محرم بوده و این این محرم رو مرتکب شده چون حب او رو داره، پس آسن. یا اینکه نه، این از این باب نیست، با همین ادبیات با همین میخواد بگه حب عصیان است، گناه است، نه اینکه مسبقا فرض میشه امری است یا نهی است و از به خاطر او، نه با همین داره انشاء حرمت داره میشه. اگر استظهار امر اول رو بکنیم، یعنی بگیم میخواد بفرماد عاصی است چون برایش واجب بود بغض اینو داشته باشه، حالا که بغض این رو نداره پس عاصی است، پس استدلال تمام میشه که یجب البغض، همونی که فیض فرموده بغض واجب است، ترک بغض کردی پس عاصی هستی و حرام، کار حرام اونجا. خاطره
دخول این فردی که نسبت به اون آسی خوب داره، دخول در عملش در واقع کرده
نداره، حال موجود نمیتونیم روایت همین مقدار رو داره فرموده این آسیست، بیش از این نفرموده. خب اگر بگیم که این دلالت میکند بر این که اون بیان دوم رو بگیم که دلالت میکند بر این که این آدمی که حب آسی را دارد آسیست، چرا؟ چون حب آسی حرام بوده و این فاعل حرام شده، از این جهت عاصی است. خب وقتی که حب حرام شد، اگر بگیم نهی از شی مقتضی امر به ضد است، پس نهی از حب امر به چی میاره؟ امر به بغض میاره، چون ضد حب بغض است، همونطور که در اون لغت هم بود، ضد حب بغض است. وقتی حب حرام شد، بنابراین بغض چی میشه؟ بغض واجب میشه. اگرم بگیم که خود این ادبیاتی است که به کار برده میشود برای بیان حرمت، یعنی آقا این کارو نکنی گناهکاری، این کارو بکنی گناهکاری، این یه ادبیاتی است که به کار برده میشه برای اینکه بیان بشه، با همین، نه مفروض سابق است، با همین میخوان جعل وجوب یا جعل حرمت بکنن. خب اینم باز اگر از این ادبیات فهمیدیم که چون واجب است بخواد بگید با همین میخواد اعلام وجوب بکنه، روشن. اگه با این میخواد اعلام حرمت بکنه، باز خب وقتی حرام شد زدش میشه چی؟ میشه واجب. بنابراین تقریب استدلال به این روایت شریفه و این بیانه، این استدلال به این روایت برای اثبات این مطلب محل اشکال است، به خاطر اینکه اولا سند این روایت مشتمل بر افرادی است که بعض افرادی است که ما اونا رو نمی‌شناسیم، و ثانیا این مردد است، اینکه فرموده آسن مردد است بین اینکه آیا واجب بوده و چون این ترک واجب کرده است حرامه، یا نه حب داشتن حرامه، و اگر حب حرام بود ما اون مبنای اصولی رو، ولو در قدما بعضی بودن، این مبنای اصولی مقبول نیست که نهی از شی موجب امر به ضده، همونطور که امر به شی موجب نهی از ضد نیست، نهی از شی هم موجب امر به ضد نیست، بنابراین ما نمیتونیم فتوا بدیم که واجب است بغض. بله اگر سند تمام بود یعنی ممکن است کسی فتوا بده، نه حالا به این روایت، اگر ممکن است کسی فتوا بده که حب واجب است یا این مواردی، یا بغض یا حب حرام است در یه مواردی، اما نقطه مقابلش که عبارت باشد از بغض، اون حکمی نداره، حرام نیست و چیزی
نیست،
بغضم نداشته باشه. روایت دیگری که باز بر این مسئله دلالت می کند، همین در هامش همین صفحه از مستدرک است، القطب الراوندی فی لب اللباب قال عیسی علیه السلام تحببوا الالله به بغض اهل المعاصی، تحببوا الالله به بغض اهل المعاصی. خب با بغض اهل معاصی مورد حب خدای متعال قرار بگیرید، عام کرده دیگه، یتحببوا الالله به بغض اهل المعاصی. خب از این روایت آیا میتونیم به این روایت هم استدلال کنیم برای وجوب بغض اهل معاصی یا نه؟ خب جواب اینه که این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که واجب از صیغه امر تل یعنی ماده امر رفته روش تحبب الالله است. منتها این تحبب الالله به چی درست میشه؟ به بغض اهل معاصی. پس بغض اهل معاصی وسیله است و سبب است برای اونچه که محبوب است، خودش متعلق امر قرار نگرفته. بله محبوبیت مقدمیش استفاده میشود که محبوبیت مقدمی داره، اما این که خودش هم واجب باشه به عنوان نفت، به عنوان خودش واجب باشه، نه. از این استفاده میکنیم به این که بغض اهل معاصی چون موجبه تحبب الالله تبارک و تعالی میشود، این امری لازم است. علاوه بر این که الا ان یقال که این خودش یکی از اسباب تشویق و ترغیب است به این که خدای متعال یعنی حضرت عیسی با این بیان میخواسته ترغیب کند مردم رو به چی؟ به بغض اهل معاصی. مثل این که بگی تقربوا الالله به صلات، اینجا میتونیم بگیم تقرب واجب نیست، صلات واجب نیست، تقرب واجبه. وقتی میگه تقربوا الالله به صلات، ظاهرش اینه که خود صلات پیش شعاره مطلوبه و واجبه. اینجوری بگیم. بله؟ بچه؟ امر دیگه نه امر دیگه بله گفتیم واجبه، بله اگه قرینه نداشتیم برخلاف میگفتیم واجب. نه خلاف ظاهرت، قرینه میخواد، دلیل میخواد ارشاد. علاوه بر این که این سند نداره، مرسل است، و علاوه بر این که مال شرایع سابق است، احتیاج داره به ذم زمیمه که اون زمیمه ها محل اشکال هست، استصحاب میخواد و امثال این و صلی الله علیه.